این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید شما با یک شاهکار معماری 600 ساله طرف هستید. یک بنایی که مهندس‌های درباری با کلی وسواس ساختنش.
آره، ولی مردم محلی فقط به عنوان امامزاده نون و ماست میشناسنش.
دقیقاً. شما از ما خواستید تا به رازهای پنهان مشهد بپردازیم. و راستش رو بخواید، این تحقیقی که ما تو تیم ایرانپدیا برای این مقاله انجام دادیم چیزیه که با تمام وجود بهش افتخار میکنیم
و کاملا هم از یافته‌هاش دفاع میکنیم، چون ما اینجا به یک کنجینه واقعی رسیدیم، یعنی همون گنبد خشتی معروف.
درسته، گنبد خشتی یک یادگاری از دوران تیموریه. میدونی ما اینجا فقط با یک مشت خشت و گل باستانی طرف نیستیم.
خب نه اصلا، ببین این مکان دقیقاً نقطه ایه که اون تاریخ رسمی و پرتمطراق معماری یک دفعه با احساسات خام روزمره آدم ها برخورد کرده.
آها، چون طبق اسناد رسمی اینجا آرامگاه امامزاده سید محمد هست. ولی وقتی یادداشتای میدانی مقاله ایرانپدیا رو بررسی می‌کردیم، متوجه شدیم مردم محلی اصلاً کاری به تابلوهای رسمی ندارن.
آره، اونا اسمای خودشون رو روی بنا گذاشتن. مثلا بهش میگن شاهزاده غریب یا زائرانی مازندرانی. یک اصطلاح خیلی جالبی دارن، میگن فقیر برار.
فقیر برار یعنی برادر فقیر امام رضا.
دقیقاً. و این تغییر اسم از نظر روانشناختی خیلی مهمه. عنوان رسمی خب خیلی خشک و فاصله داره، ولی وقتی میگن فقیر برار در واقع او رو تبدیل میکنن به عضوی از خانواده خودشون.
اه، چه تعبیر قشنگی. اون چهره مقدس رو میارن روی زمین و به واقعیت نزدیک میکنن. ولی خب عجیب ترین نام همون امامزاده نونماستی هست. راستش این اسم از کجا میاد؟
این برمیگرده به نذر روزهای سه‌شنبه زنان محلی. اونا دور هم جمع میشدن و نون و ماست بین هم پخش میکردن.
من این القاب عامیانه رو یک جورایی مثل هشتگ های شبکه های اجتماعی تو دوران باستان میبینم. هشتگ نون و ماست.
هشتگ نون و ماست. آره دقیقا. با این کار مردم اون مکان رو با تجربه های زیسته خودشون برچسب گذاری میکردن. میدونی این نشون دهنده واقعیت اقتصادی اون دوران هم هست.
آره، چون نون و ماست که نذر پادشاهان نبوده.
درسته. این زنان طبقه کارگر بودن که ساده ترین غذای آشپزخونهشون رو برای اشتراک می آوردن. یک خیریه کاملا مردمی.
خب پس روی زمین ماجرا کاملا مردمیه و با خشت و نون و ماست سر و کار داریم. اما اینجا یک سوالی پیش میاد.
چه سوالی؟
اگر مردم تا این حد با این مکان خودمانی برخورد میکردن، پس چرا معمارای درباری تو دوره صفوی و قاجار اومدن یک ثروت عظیم رو خرج کردن تا یک مجموعه پیچیده زیر همون زمین بسازن؟
آها، برای درک این موضوع باید بدونی که اون گنبد ساده فقط یک پوششه. قلب تپنده و مقدس این بنا در واقع توی سرداب یا همون بخش زیرزمینی قرار داره.
پس باید بریم زیر زمین.
آره، شما از یک دالان مسقف 4 متری میری پایین و بعد به یک پلان 4 طاقی میرسی.
صبر کن، برای کسایی مثل من که معمار نیستن، 4 طاقی یعنی یک اتاق مربع که هر 4 طرفش یک طاق هلالی داره.
تو ساده ترین حالتش بله. یک فضای مربع با 4 ورودی طاقدار، این یک طراحی کلاسیک ایرانه پیش از اسلامه. ولی وقتی از اونجا به زیر گنبد نگاه میکنی، فضا پر از مقرنس‌های گچیه.
مقرنس؟ منظورتون همون ساختارهای سه‌بعدی و کندوی عسل ماننده که از سقف آویزون میشن؟
دقیقاً. هزاران قطعه گچی کوچیک که مثل قندیل تو هم قفل شدن تا نور رو بشکنن. واقعاً یک معجزه مهندسیه. تازه روی خود سنگ قبرم شاهکاری از خطاطی دیده میشه. خطوط کوفی، معلقی و سلس.
خط کوفی همون خط زاویه دار و هندسیه، درسته؟ و سلس همونیه که حروفش کشیده و منحنی هستن.
آره، تضاد بین اون خطوط خشک کوفی با انحناهای نرم سلس خیره کننده است. دلیل این سرمایه گذاری سنگین دربار این بود که سرداب هسته ی رازآلود بنا بود، ولی روی زمین به زندگی روزمره تعلق داشت.
پس ما عملا 2 تا دنیای کاملا متفاوت داریم. زیر زمین یک کپسول زمان سلطنتی و روی زمین یک جامعه ساده که نون و ماست قسمت میکنن.
و همین هویت دوگانه همون دلیلیه که ما تو مقاله ایرانپدیا محکم پاش ایستادیم. این بنا فقط یک یادگار معماری نیست، پل ارتباطی بین هنر فاخر و سنت‌های زنده است.
مردم فقط برای تماشای گچبری‌ها نمیان، میان چون این فضا با امیدهای روزمره‌شون گره خورده.
دقیقاً، یک فضای زنده و در حال نفس کشیدنه.
واقعاً آدم رو به فکر فرو می‌بره. شما هم حتما براتون جالبه که فکر کنید چند بنای تاریخی دیگه تو جهان هست که هویت واقعیشون تو کتاب‌های رسمی نیست، بلکه تو همین نزورات ساده و اسمای محبت‌آمیز مردم محلی پنهان شده. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.